95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون کجا بود آقا؟ رسیدیم به داستان علم به قدر سمن. این علم به قدر سمن را خدمت شما عرض کردیم که ادلهشو بررسی کنیم. ادله‌ای که آقایون گفته بودن بر اشتراط علم به قدر سمن یه اجماع بود که مناقشه کردیم. یه حدیث لا قرار بود، نه النبی عن بیع القرار، مناقشه کرد. سه تا روایت هم برای شما گفتی. سه تا روایت، روایتی که شیخ فرموده بودن سندش ضعیف بود، دلالتش هم مناقشه داشت. یه روایت خودمون گفتیم سندش معتبر بود، باز دلالتش قابل مناقشه بود. روایت سوم مال بفرمایید که جناب ابو حنیفه نعمان مصری بود در کتاب دعائم الاسلام. اون دعائم الاسلام دلالتش خوب بود اما سندش مرسل. پس تا حالا ما دلیلی نتونستیم برش اقامه کنیم، بر این علم به قدر سمن. تا الان صاحب حدائق میگه نه تنها دلیلی بر این مطلب نیست، بلکه دلیل وجود دارد برخلافش. میگه ما روایت صحیحه داریم بر این که شما علم به قدر سمن لازم نیست تو بی نداشته باشی هم بی صحیح. روایت صحیحت کجاست؟ وسائل جلد 18 صفحه 746. ها ببخشید، این آدرس که دادم مالی وافی بود. این وافی. وسائل جلد 17 صفحه 364 و هاکذا جلد 18 صفحه 105. دو جلد وسائل داره. و بفرمایید کجا کافی هم دارد، فقیه و تهذیب هم دارد. من از کافی برای شما میخونم. کافی جلد 10 چاپ دارالحدیث صفحه 204 حدیث 4. 8 جلدی ها چاپ مرحوم قفاری جلد 5 صفحه 209 حدیث 4. حدیث 4 از باب شراء و رقیق. کلینی ان عدتن من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا. جفت سهل احمد ابن محمد، پس دو نفرن اینجا. سند دو قلو میشه. پس ضعف سهل ابن زیاد ضرر نمیزنه. جمیعا یعنی این دو تا، سهل و احمد، ان حسن ابن محبوب، ان رفاعت ابن نخاس. سند صحیحه است، هیچ گیری نداره. پس میشه صحیحه رفاعه نخاس. نخاسم برد فروش. قال سألت ابا عبدالله، میگه از امام صادق پرسیدم. فقلت ساومت رجلا بجاریت له. ساوم و مساوم، سام یسوم و سومن با سین، یعنی چونه زدن. همین که شما میگون چونه زدن که قیمتو بیاری پای، توجه میکنی؟ اگر مشتری چونه میزنه قیمت رو میخواد بیاره پایین، بایه چونه میزنه میخواد قیمت رو بره بالا، ساومه یعنی همون چونه زده. میگه چونه زدم با یه مردی نسبت به یه جاریه، یه کنیزکی که داشت، فباعنی ها به حکمی، پس فروخت به من کنیزک را به حکم من. گفت خودت حکم، گفت خودت حکم. یعنی چه خودت حکم؟ یعنی خودت تقویم کن، یعنی خودت تقویم کن هر چه خودت تقویم کن. فقبضتها منه علی ذلک، منم کنیزا گرفتم گفتم باشه من خودم تقویم میکنم پولشم. ثم بعثت الیه به 1000 درهم، بعد 1000 درهم براش فرستادم بابت کنیزک، و قلت هذه الالف حکمی علیک، گفتی خودت حکم کن، حکم من 1000 درهم. فعبا ان یقبلها، حاضر نشد پول رو قبول کنه، گفت نه. فعبا ان یقبلها منی، پول رو قبول نکرد، گفت نه اینو قبول ندارم. وقد کنت مسستها، مسستها قبل، عین الفعلش مکسور، فعلا فعلا مسستها، مسستها قبل ان ابعث الیه به 1000 درهم، ظاهرا مکسور. قبل از این که بله بفرمایید من این 1000 درهم رو بفرسم، من سلام علیکی کرده بودم با کنیزک. خب کنیزک معلوم بشه مال بوده، لذا تا آورده سش دیگه نتونسته، اول سلام علیکیش کرده بعد پولو فرستاد. قال فقال، این ای سوال، میگه چیکار کنم؟ گفت به حکم خودت، منم کارو گرفتم کنیزکا، حالا 1000 درهمو فرستادم قبول نمیکنه، میگه نه کمه. قال فقال ارا ان تقرم الجاریتو به قیمت عادله، میفرمان جاریه تقویم بشد قیمت عادله. فَإِنْ كَانَ سَمَنُهَا أَكْثَرْ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ، اگر قیمت کردن بیش از 1000 درهم باید چی کار کنی؟ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ، اون مقداری که کم فرستاده تکمیل کن. ای گفتم مثلا 1500 تا، 500 تا دیگه باید براش بفرستی. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا اقل مما بعثته، ای گفتن 800 درهم اما تو 1000 فرستادی. آن ان کانت قیمتها اقل مما بعثته بهی الی فهو له، اگه زیادی براش فرستادی مال اونه، یعنی دیگه نمیتونی پس بسو. قال فقلت ارأیت ان اصبت بها عیبا بعدما مسستها، میگه عرض کردم آقا من بعد که با کنیزک سلام علیک کردم دیدم کنیزک یه عیبی هم داره، که عیب تو سلام علیک معلوم شد، درست شد؟ الان فهمیدم کنیزک معیوب، فرض بفرمایید که وباسید. قال آخه چون میگه بعد از اصابه، بعد از، حالا شما چیکار منید آقای شریفی بپرسه. قال لیس لک ان تردها، فرمودن تو نمیتونی کنیزک رو رد کنی. ولکه ان تأخذ قیمت ما بین صحت و العیب. کنیزک رو نمیتونی پس بدهی به واسطه این عیب. چون عیب خیار عیب میارد دیگه. میگن این خیار عیب تو دیگه حق پس دادن نداری.
تصرفش؟
بله. بله. چون تصرف. بله میتوانی اخذ چه کنی؟ عرش. عرش. میتوانی که عرش بگیری، فرق ما به تفاوت بین قیمت صحیح و معیوب را بگوی؟ بله ما به تفاوت قیمت صحیح و معیوب را میتوانی پس بگیری. اما فسخ معامله را حق نداری. لیس لک ان تردها. نمیتونی ردش کنی. چرا نمیتونه رد کنه؟ چون تصرف کرده دیگه. بله. میگه خودش من کنیزک را مس کردم. اما وقتی فهمید معیوبه، عیبه، میتواند ما به تفاوت قیمت صحیح و معیوب رو بگیره. خب این روایت سند صحیحه. دلالتش چی؟ دلالتش هم میگد مردی که میخواست به من بفروشه گفت هرچی خودت حکم کردی. سمن تعیین نکرد. امام نگفتن معامله باطل. متوجه میشی؟ تو این معامله سمن تعیین نشد. قدر سمن معلوم نیست. فروشنده به خریدار گفته ببر هرچی خودت قیمت کرد. هرچی خودت حکم کردی روش. و خودش نخواست بود دیگه. خودش برده فروش بود. وقتی خودش برده فروشه قیمتی برده چیه؟ دستشه دیگه. قیمت دستش. چون خودش این کاره است. پس قیمت دستش. حالا که قیمت دستشه چک و چونه هر چیز زدن به نتیجه نرسیدن. گو من اینو میخوام. گو برش تو برو. ببین لکن به حکم خودت. هر چی خودت حکم کردی. بعدم که تو حکمی قصه پیش آمد به 1000 درهم فرصاد و قبول نکرد و امام گفتن تقدیم عادله بشه. رجوع میکنی؟ خب جناب این روایت ظاهرش توجه میفرمایید؟ ظاهر این روایت آقا بفرمایید. ظاهر این روایت با داستان علم به قدر سمن نمیسازه. ما داشتیم علم به قدر سمن باید معلوم بشه تو معامله. یعنی قبل اینکه بفرمایید چه باید بگی آقا اینقدر باید بده تا من این مالو بد میدم. قدرش دقیق باید معلوم بشه. الان این معلوم نشد. امام نگفتن اشکال ده. گفتن ما نه این نه رجوع میکنه. اینا چیکارش کن؟ این روایت سندش تمام، دلالتش هم بر این که لازم نیست قدر سمن معلوم باشد تمامه. گیره نداره. میخواین شما چی کارش کنید؟ یه عده آقایون آمدن روایت رو طرح کردن. گفتن این روایت خلاف قواعد فقه. نمیتونیم اخذش کنیم. بذاریدش کنار. ولو سندش تمامه. قابلیت اخذ ندارد چون با قواعد فقهیه ما که داریم با اون خط کشای فقه قواعد اولیه فقه قابل انطباق نیست. تو اون خطوط جا نمیگیرد. وقتی در اون خطوط جا نمیگیره بذاریدش کنار. روایت رو طرح کرد. جماعتی آمدن روایت رو توجیه کرد. یعنی یه محملایی براش تراشیدن. حالا محملا رو میریم جلو میریم. جماعتی آمدن گفتن آقا خطوطیه که کشیدی وقتی روایت صحیح خلاف خطوطه معلوم میشه خطات چیه؟ خطت اشتباس. خطت رو با روایت تصحیح کن. نه اینکه روایت رو بذار کنار. روایت صحیحه. از روایت ظاهر میشه علم به قدر سمن لازم نیست. خلاص بگو لازم نیست. بگو لازم نیست. توجه فرمودید؟ جماعتی هم اینو میگن. مثل صاحب حدائق. صاحب حدار میگه آقا این روایت سند صحیح دلالت تمام. ما هیچ دلیلی بر اشتراط بله این که علم به قدر سمن لازم باشد نداره. اینم روایتش سندن و دلالتن تمام. یعنی جماعتی اخذ به روایت میکنه و از اشتراط علم به قدر سمن صرف نظر میکنن، میگن ولش کن، علم به قدر سمن شرط صحت بیع نیست. شیخ یوسف صاحب حدائق اینو میگن. در فقهای متأخرین هم شیخ یوسف تابع دارد، توجه میکنه. حالا عبارت چه که خوندم تابعش هم میگم کی. بفرمایید که این روایت ظاهرا اول جایی که تعرض بهش میشد، البته به حسب فحص ناقص ما، جناب اردبیلی است در شرح ارشاد در مجمع الفائده جلد 8 صفحه 176 بعد اینکه روایت رو نقل کرد سندش رو هم تصحیح کرد، میگه سندش هم صحیحه. جناب اردبیلی اینجور میگه: و هیه تدل على جواز الجهل فی السمن. میگه این روایت میگه سمن مجهول باشد هیچ اشکالی نداره. و انه یقع البیع صحیح، و با جهل سمن بیع صحیح واقع میشه. و ینصرف الى القیمه السوقیه اذا بیع به حکم المشتری. خب پس چه بکنیم؟ پس قیمت چی میشه؟ میگه قیمت انصراف پیدا میکنه به قیمت چی؟ سوقیه. تو بازار قیمت چنده؟ همون. اگر به حکم مشتری هم فروخته بشه. ولیکن نقل العلامه فی تذکرته الاجماع على اشتراط العلم ما عدم ظهور خلافه. میگه اما جناب علامه در تذکره ادعای اجماع کرده است بر این که ما علم به قدر سمن شرط صحت بیع است. میگه علامه در تذکره ادعای اجماع کرده که خوندیم، ما عدم ظهور خلافش، خلافم ثابت نشده نسبت به این ادعای اجماع علامه، هیچکی مخالفت نکرده. یمنع القول بها، این ادعای اجماع علامه و این که مخالف ظاهر نیست مانع میشد که ما قائل بشیم به این روایت. پس بنابراین ما به این روایت نمیتونیم قائل بشیم. ولیکن تأویلها مشکل، توجیهش هم بخوای بکنی نمیشه. تأویل و توجیه این روایت چیه؟ مشکل. و کذا ردها، ردش هم بخوای بکنی، روایت صحیحه تو سند دلالت واضح، چجوری ردش بکنی؟ نمیشه رد کنی، نمیشه تأویل و توجیه کنیم حملش کنیم بر یه چیز دیگه، چیکار کنیم توش میمونیم؟ خلاف اجمام که نمیشد را. فیمکن ان یکون حکمن فی قضیه. پس بنابراین ما باید بگم چی؟ باید بگم این قضیتون فل واقع. باید بگم آقا این یک قضایایی داشته است بر ما خفیه و امام به علم امامت اون قضایای خفیه رو میدانستن و حکم کرده، این قضیتون فی واقعه و لا تتعدا، و از این قضیتون فی الواقعه به بقیه قضایا ما دیگه تعدی نمی کنیم. این فرمایش اردبیلی. پس اردبیلی بله گیر افتاد دیگه، میگه چیکار کنیم؟ اینجوری جمعش کرد، حملش کرد به قضیتون فی واقعه. خیلی بعد جناب اردبیلی سبزواری هم بیانی دارد در کفایه. بله کفایه دم دستم نبود تا پیداش کنم، اونو بعد براتون میخونیم دیگه. از کسانی که کفایه سبزواری نه محمد باقر سبزواری از آخرین شیخ الاسلام های صفوی است، صاحب کفایه و ذخیره. هر دو در فقه کفایت الاحکام. فاز بله سید حسین مشهور به خلیفت و سلطانم که ذکرشون روز اولم آوردیم در حواشی بر کتاب فقیه که دارد، چون این روایت تو فقیه هست، وقتی میرسد به اینجا سید حسین مشهور به خلیفه سلطان که گفتم داماده یکی از پادشاهان صفوی است و حتی به مقام صدر اعظمشم میرسد و چشاشم کور میکنند و قضایایی دارد، این خلیفه سلطان اینجور میگه تو حاشیه فقیهش ذیل روایت، میگه لا یخفا ان البیع به حکم المشتری او غیره فی الثمن باطل اجماعا. میگه این باطل است اجماعا، اگر شما در بیع بگوی هرچی مشتری خودش گفت یا غیر مشتری، امر تقویم رو بگذارن بگن هرچی آقای باقری گفت و خرید و فروش انجام بشد تا بعد آقای باقری تعیین کنه، باطل اجماعا. کما نقله و فاضل فی تذکره و غیر فاضل، چنانچه علامه در تذکره این رو ادعای اجماع کرده و غیر علامه. چرا؟ لجهالت سمن، به خاطر که سمن اینجا مجهول میشه و لجهالت سمن وقت البی و سمن وقت بی مجهول باشد بی باطل. فعلا هازا یکون بی الجاریت المذکوره باطلا. میگه پس ما باشیم و این روایت بی ای رو که این انجام داده نخاس رفاعه نخاس بی ای رو که انجام داده بیش باطل. خب کنیزکا وطیش کرد، وطیش چی میشه؟ میگه و کان وطی المشتری محمولا علی الشبه، میگه وطیش وطی به شبه میشه، چون فکر میکرده بیعش چیه؟ صحیحه، کنیزک مال خودشه، وطیش کرده، پس وطیش میشه وطی به شبه. جواب امام میگد و اما جواب الامام علیه السلام للسائل فلا یخلو من اشکاله، میگه آنچه که در جواب امام آمده خالی از اشکال نیست. لان الظاهر ان الحکم حین اذن رد الجاریه مع عشر القیمه او نصف العشر. میگه ما باشیم میگم بی باطله، جاریه رو باید برگردونه، جاریه رو باید گردونه برگردونه، وعد کرده. خب اگر جاریه باکره بوده است اون وطی که کرده دیه بکارت چقدره؟ عشر. اگر باکره بوده عشر، باید عشر قیمت را بذارد روشو برگرد. اگر سیب بوده است نصف العشر، نصف یک بیستم، یک بیستم قیمت در واقع ثمن اون وطیست که کرده، بذاره روشو برگردونه. یا اینجور او شراؤها مجدده به ثمن یرزا به هل بایه ما احد المذکوری، یا این که باید از بایه چکار کنه؟ از نو بخره. توجه میکنه؟ یعنی اون به یه اولی باطل، حالا یه قیمتی رو با هم توافق کنن، قیمتی رو که توافق کردن بخره. سوا کانه به قدر ثمن المثل املا، میخواد به قدر ثمن المثلش باشه یا نه، چون دیگه قیمت توافقی است. فیحتمل حمله الا ما اذا لم یرز البایه به اقل من ثمن المثل. بنابراین باید کلام امام رو که فرمودن تو بازار قیمت کنن حمل کنیم بر اون جایی که بایه راضی نمیشد به کمتر از ثمن المثل، و لذا چون بایه راضیه به کمتر از ثمن المثل نمیشه، امام فرمودن تو بازار قیمت عادله بشد بش بده. و یکون حاصل الجواب هین ازن، میگه اون وقت پس جواب این داستان چه میشد؟ انهو تقوم به ثمن المثل ان اراده و یشتری بهی مجدده، جاریه رو قیمت میکنن به ثمن المثل و به ثمن المثل از بایه میخرن به بیع جدید. و این کان المثل اکثر مما وقع، اگر مثل بیشتره اون چیزی شد 1000 درهمی که داده، ندبن او استحبابن بناءً على انه اعطاه سابقا، و این کان المثل اکثر مما وقع. توجه میکنید؟ ندبن او استحبابن بناءً على انه اعطاه سابقا و هذا الحمل، میگه باید به قیمت مثل بخره. و این هم و این کان بعیدن عن العباره، میگه اما ما بخوام حمل کنیم که به قیمت سوقیه عادل بخرزنو، این بعید است از عبارت، عبارت این نبود، همون به یه اوله دارد تصحیح میکنه. میگه این حملی که من کردم این بعید از عبارت است، ظاهر عبارت این نیست. مشتملن علت تکلف، این حمل من تکلفم داره، لکن لابد من، اما چاره ای نداری، باید این روایت رو حمل بر این خلاف ظاهر و بر این تکلف بکنیم. لعلا یلزم طرح الحدیث صحیح بالکلیه، به خاطر اینکه این حدیث صحیح چه نشود؟ کلن طرح نشه. پس ایشون گفت چی کارش کن؟ گفت آقا اون به یه اول باطل، وقتی هم که کردی باید پولشو بده، فلان که مفتی نمیشد که، پولشم عشر قیمت جاریه او نصف عشرش در فرض بکارت و در فرض سیبوبیت، خیلی خوب اینم قیمت فلانه، میمونه قیمت بیعم باطل. حالا میخوای بخری باید به بیع جدید بخری، بیع دوم به قیمتی که تو بازار قیمت میکنن معین میشن، رو قیمته که تو بازار کردن با هم توافق میکنید میخری از دو نو. پس به بیعن جدیدن باید بخری. توجه کردی؟ این حمل جناب سید حسین خلیفه سلطان که صاحب حدایق ازش نقل میکن، این حمل. توجه میکنید؟ بفرمایید که اردبیلی گفت قضیتون فی واقع، گفت روایت قضیتون فی واقع و ما، بله خب قضیتون فی واقع شما میدونید قضیتون فی واقع گفتن عملا طرح روایت دیگه. جناب خلیفه سلطان با این بله توجیه کرد که خودش میگه توجیه من خلاف ظاهر روایت، اما بهتر طرحشه، اینجور توجیه میکنیم که روایت طرح نشود. اینم عبارت کی؟ عبارت خلیفه سلطان. بیام سر خود شیخ یوسف. شیخ یوسف هم فقیه هم روایت خوب میفهمه. جناب شیخ یوسف میفرمایند، حدایق دارم میخونم جلد 18 صفحه 461، لا یخفا ان مدار کلامهم فی رد الخبر المذکوره علی الاجماع الذی دعا فی التذکره. میگه آقایون چرا دارن این روایت رو طرح میکنن؟ میگه چیزی که مخالف این روایت است یه ادعای اجماع علامه است و تذکره، که اونجا ادعای اجماع کرده علم به قدر ثمن شرط صحت بیع است، به واسطه یه ادعای اجماع علامه در تذکره دارن روایت صحیحه را که مشایخ سلاس کلینی صدوق شیخ نقل کرده ان، دارن این روایت را چه میکنن؟ طرح میکنن. فانه لا معارض له سواه، هیچ معارضی ندارد، یعنی تو روایات ما معارض ندارد مگر ادعای اجماع علامه. متوجه شدید؟ یعنی این روایت صحیحه تو روایات معارضی ندارد، یه ادعای اجماع علامه است. چون ادعای اجماع علامه مخالف این روایته، آقایون دارن روایت رو طرح میکنن، یا روایت رو مثل جناب خلیفه سلطان تعویلش میکنن، یعنی توجیه خلاف ظاهر روایت. و انت خبیر به ان لا یعتمد على مثل هذه الاجماعات المتناقله فی کلامه. میگد و اما تو که میدونی این اجماعات را نمیشد روش اعتمادی کرد که نقل میشد در کلمات آقایون. و المتکرر دورانها على رؤوس اقلامه، و این اجماعات مکررن بر قلمهای آقایون فقها جاری میشود. میگد اصلا ما این اجماع را قبول نداریم. وقتی اجماع را قبول نداریم، تبقى روایت المذکوره سالمتون اندهو من المعارض. وقتی اجماع رو گفتی قبول نداری، دیگه روایت معارضی ندارد. روایت معارض ندارد و یتعین العمل بها. خب پس چرا بهش عمل نکنی؟ سندش تموم، دلالتش هم تموم، عمل میکنی. معین است که باید به روایت عمل کنیم، خصوصا مع صحت سند و اعتزاد ذالک به روایت صاحب الفقیه. خصوصا آقای باقری، ببینید این حرف صاحب هم میگد، خصوصا این که این بفرمایید که روایت ما محکم میشد به روایت صاحب فقیه، شیخ صدوق. میگه شیخ صدوق این روایت را نقل کرده در فقیه جلد 3، حدیث جلد 3 صفحه 230، حدیث 3851. خیلی خوب، چاپ مرحوم غفار. میگه این روایت تو فقیه اومده. خب شما بگو خب تو فقیه اومده باشه، خب که چه؟ میگه فقیه شیخ صدوق، میگه وقتی روایت در کتاب من لا یحضر الفقیه اومده، شیخ صدوق اول من لا یحضر چی میگه؟ احسن. میگه من این کتاب رو نوشتم در مقابل کتاب من لا یحضر طبیب رازی، ولم اقصد فیه، این عبارت فقیه جلد اول صفحه 3، ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواهو، بل قصدت الى ایراد ما افتی به. میگه من اون چیزی که بهش فتوا میدم نقل میکنم و احکم به صحته و اعتقد فیه انه حجت فی ما بینی و بین ربی. میگه پس این ادعای اجماعی شما هم که به باد رفت، چون فقیه وقتی این روایت رو نقل میکنه، شیخ صدوق میگه من بهش فتوا میدم. پس صدوق اگه به این روایت فتوا میدن، اجماع علامه کجا رفت؟ این چه اجماعی است که شیخ صدوق مخالفش است؟ چون این روایت رو تو فقیه نقل کرده. این روایت رو تو قبول داشته باشی، علم به قدر سمن که دیگه باقی نمونه که. میگه این روایت رو صاحب فقیه نقل کرده، المشعر به قولهی به مضمونه ها و العمل به ها، بناهن علا قاعدته المذکوره فی اول الکتاب که خوندم برات، که میگه اونایی که فتوا میدم و من نقل میکنم، من نمیخوام روایت برفم بار کنم، اونایی که پیین خودم و خدایم حجت است و بهش فتوا میدم و حکم میکنم، من ذکرش میکنم. کما تکرر فی کلامهم من عد مزامین اخبارهی مذاهبن له. میگه بله، در کلمات فقها این مطلب مکرر است که روایاتی را که صدوق نقل کرده مذهبش هم همینه. مذهبش اینه، یعنی چی؟ یعنی فتواش، یعنی ما ذهب الیه، این همین روایات. از کجا آقایون اینا میگن؟ بناهن علا قاعدت المذکوره در اول کتاب. بنابراین حرفی که خودش تو جلد اول صفحه اول میزنه. پس بنابراین این روایت سندش تمام، صدوق هم نقل میکند بهش فتوا میده، معارضش هم یه اجماع علامه است، اجماعی، ادعای اجماع علامه هم که چه ادعای اجماعی، این که صدوق مخالفش هست. وجه می فرمایی؟ این چه ادعای اجماع میشه؟ پس ادعای اجماع رو میگه بندازش اونور، پس این روایت تعین دارد ما بهش عمل بکنیم. و لیس هنا بعد الاجماع المذکور الا العمومات التي اشاروا الیها. میگه خب بعد اجماع دیگه چی میموند برای حجیت، برای اشتراط علم به قدر ثمن؟ میگه بعد اجماع دیگه باقی میموند عموماتی که آقایون اشاره کردن، من حصول القرار، نه النبی عن بیع القرار، اگر قیمتت معلوم نباشد بیعت میشه قراری. میگه اینه که جوابشو گفتیم. و تطرق نزا، اگر قیمت معلوم نباشه فردا با هم چی میشه؟ دعواشون میشه. و نحو ذلک. میگه و هذه العمومات مع ثبوت سنده ها و صحته ها یمکن تخصیصها بالخبر المذکور. میگه اما این عمومات را میشه با این روایت تخصیص داد. بل من الجائز ایزن تخصیص الاجماع المذکور مع تسلیم ثبوتهی به هذا الخبر صحیح. میگه هم عمومات رو میشه تخصیص ده، هم اجماع مدعای علامه رو که ادعای اجماع علامه رو هم بپذیریم الا در این مورد با این خبر. کما یخصص عمومات الادله من الآیات و روایات و هو لیسا به اقوا منها. خیلی عجیبه صاحب حدائق میگه اجماعی که ادعا شده که دیگه از آیات قرآن بالاتر نیست که، از بقیه روایات که بالاتر نیست که. چجوری شما بقیه آیات و روایات را به یه خبر تخصیص میزنی؟ الکلام الکلام، حالا اجماع رو به خبر تخصیص بزن. یعنی اجماع از قرآن بالاتره؟ یعنی اجماع از بقیه روایات بالاتره؟ میگه اجماع رو با این روایت تخصیص بذار. ترجمه میکنید؟ اینا عبارتهای هدای. میگه بله، مثل اینکه بقیه روایات رو تخصیص میزنی و هو یعنی اجماع لیس به اقوا از بقیه این آیات و روایات. این لم یکن از اف. میگه تازه ما نگم که چیه؟ از آیات و روایات ادعای اجماع خیلی ضعیفتر. بناهن علا تسلیم صحته. تازه به فرضی که ما اصلا یه همچی اجماعی را قبول کنیم. و هینه ازن فیقال. چجوری وقت میشه؟ و هینه ازن فیقال به استثناء صورت حکم المشتری. میگم آقا در بی قدر ثمن باید چه باشد؟ معلوم باشد. الا جایی که قدر ثمن ایکال بشود به چی؟ به حکم مشتری. اگه گفت ببر هرچی خودت قیمت گذاشتی من تو رو قبول دارم، بی صحیح هست. وقوفاً علی هذا الخبر، به خاطر این روایت. توجه کردیم؟ ببین چی کار کرد صاحب هدایه؟ میگه که ما بگم که بله بی باید که قدر ثمن معلوم باشه، یه جایی که معلوم نباشد اشکالی نه. و اونجا جایی است که شما قدر ثمن را ایکال میکنید به حکم مشتری. میگه ببر هر چی خودت دلت خواست بده بده، هر چی خودت حکم کردی قبول. و ملمان من ذلک و قد سارو الى امثالهی فی مواضع لا تحصا. میگه چرا ما اینو نگم؟ خیلی جای دیگه شبیه اینا آقایون قبول میکنن، پس بنابراین اینجام اینو بگم. دیدید چه کرد؟ اردبیلی گفت قضیتون فی واقع. خلیفه سلطان گفت نمیشه، روایتو باید بذاریم کنار یا خلاف توجیهش بکنیم به بیع جدید. ایشون میگه این حرفا چی؟ روایتو قبول میکن، روایتو قبول میکن. میگم آقا علم به قدر ثمن مگر جایی که چه باشه؟ مگر جایی که ایکال بشود به حکم مشتری. این فرمایش شیخ یوسف در میان آقایون فقهای معاصرین کسی هست با شیخ یوسف همراهی بکند؟ بله هست. کیه؟ بله، کسی که با شیخ یوسف همراهی میکند فقیه شریعت مداری است. ایشون در اجبال تقریراتشون جلد 5 صفحه 179 ایشون هم همین حرفو میزنه، میگه این روایت صحیح هست، دلالتش هم تمامه، مخالفش فقط اجماعه. تو اجماع مناقشه میکنه، میگه اجماع اولا منقوله، محصل نیست، و اجماع منقول حجت نیست. پس بنابراین چیزی که طرف مقابل روایته یه اجماع منقولی است که حجیت ندارد، چجوری ما دست از روایت برداریم؟ و لذا آقای شریعت مداری هم روایت رو مثل شیخ یوسف قبول میکنه. این تا حالا نه نه، میگه همین به این روایت سر جای خودش قبوله، ما میپذیریم. توجه میفرمایید؟ اینم مال فرمایش آقای شریعت مدار، دیگه عبارتشون رو نیاوردم ولی روایت رو قبول میکنه، چون اونایی که قبول کردن خیلی کمن، یکی شیخ یوسفه، یکی ایشونه که روایت رو قبول میکنه. خب کلام بقیه ی آقایون بله دیگه، بله میگن این روایت خلاف اجماع. خب اونا میگن نه دیگه، اجماع اجماعه، اجماع خط کشی بسته شده، این روایت نمیاد تو خط کشی شما، روایت بیرون خط کشی شما میمونه. وقتی بیرون خط کشی شما میمونه میگه بذارش کنار. خب میخوایی طرحش نکنی تعویلش کن، میخوایی تعویل نمیتونی بکنی بگو قضیتون پی واقع روایت گیر داره. حالا گیراشا برای شما خواهم کن. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که این روایت مخالفه با داستان تقدیر در سمن، شرطیه تقدیر در سمن رو این روایت انکار میکنه. شیخ یوسف و آقای شریعت مدارم میگن عقصش میکنی گیری نداره. از اون طرف بقیه آقایون فقها میگن نباید طرح بشه یا توجیه بشه، یعنی ما این روایت رو شست رفته نمیتونیم قبول بکنیم. توجه فرمودید؟ خب ببینیم بقیه آقایون چه میگن. فقیه عاملی در مفتاح الکرامه، صاحب جواهر، خود شیخ در مکاسب، شیخ تو مکاسب رو حتی اشکال توش داره، بگه اصلا این روایت نمیشه بهش عمل کرد، گیر داره روایت. توجه میکنی؟ شیخ یوسف میگه شسته و رفته مشکل نداره، شیخ تو من قاسم میگه گیر داره، هیچ جا این روایت نمیشه به هیچ جور عمل کرد، خلاف قواعد ماست. توجه میکنی؟ این عبارت رو تأمل کنید تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.